بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 68 و چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در باب تفسیر قرآن به قرآن و وجه برتری این تفسیر بر تفسیرهای دیگر، در ضمن اون بحث ایشون در باب مشرب تفسیری کلامی، مشرب تفسیری حدیثی، مشرب تفسیری فلسفی بحثی داشتن، گفتیم و نقدش رو گفتیم و بررسی کردیم. رسیدیم به مقام هفتم که نقد مشرب تفسیری متصوفه و عارفان بود، هم بیان علامه رو در اون مقدمه المیزان خوندیم و توضیح دادیم، هم بیان مفصل علامه طباطبایی رو در باب عرفان و شهود و نسبتش با تفسیر. در بیان علامه طباطبایی به طور مفصل در جای جای آثار ایشون که بود از اونها هم یاد کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. بعد از این که تمام شد، نوبت به بیان مختار رسید، یعنی در همین مقام هفتم بیان مختار در باب تفسیر عرفانی. ما مقدماتی رو گفتیم، به سرعت متذکر میشم مقدمات رو بدون این که توضیح بدم، اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه دوباره بر نمیاد. اساسا عرفان دو بخش طریقت و حقیقت رو شامل میشه، توضیح دادیم، عرض کردیم دو تا از مقاصد مهم قرآن همین مقصد سلوکی و مقصد حقایقی و معرفتی است، یعنی طریقت و حقیقتی که گفته میشه هر دو اینها از مقاصد جدی قرآنه، و بلکه به تعبیر از امام که من در جلسه قبل خوندم، در واقع قرآن آمده اصلش برای همین ها گفته شد. و بعد از اون گفته شد که خود قرآن دعوت به شهود و سلوک و عرفان میکنه و سحر میذاره، توضیح دادیم، بیان علامه رو بردیم، اندکی هم ما خودمون گفتیم، و اینکه قرآن هم دارای بطون هست رو هم علامه توضیح داد و هم ما پیشترها در بحث تفسیر گفتیم بطون قرآن از روایات به دست میاد و باید بهش توجه کرد، قرآن دارای بطون نیست، از آیات هم به دست گفتیم. بعد از اون رسیدیم به تلقی عارفان از قرآن و شریعت نسبت به کار خودشون، گفتیم اینا کشف عتم میدونن، این رو به اصطلاح آمده از علم ربوبی میدونن و لذا عنوان کشف عتم و میزان میدونن، این رو گفتیم. بعد از اون گفتیم حالا که از نظر عارفان بررسی شد که قرآن چه جایگاهی نسبت به عرفان و عارفان داره، ببینید خود قرآن در باب خودش نسبت به عارفان چه بیانی داره، باز گفتیم اونجا هم از متنی به دست میاد میزان میشه قرآن، لذا در عین اینکه شهود کشف صحه گذاشته شده در قرآن، ولی میزان قرآن است برای تمام کشف ها توضیح ده و برای تمام سلوک ها توضیح ده گفته شد. بعد از این بحث که گفته شد، گفتیم خب حالا که اینه شما میگید قرآن میزانه، پس دیگه ما به قرآن رجوع کنیم، دیگه اصلا احتیاج به شهود و کشف نیست که اگه اینجوری که شما میگید. گفتیم نه، حالا باید انصاف داد که لازم هست شهود و کشف، هم قرآن سر میزانه بلکه لازم هست حتی برای فهم قرآن لازم هست، باید باشه. حالا چی جوری، چه مقدار، اینها داشتیم ورود کردیم. ما عرض کردیم در جلسه قبل به اینجاها رسیده بودیم، داشتیم اینو توضیح میدادیم که اساساً ما یک دسته پیش دانسته های موجه برای فهم متن داریم که قبلا از جناب آقای واعظی نقل کردیم و خودمون هم بیانی داشتیم و گفتیم. کشف و شهود که برای عارف روی میده و سلوک و تجربه سلوکی که برای عارفان محقق میشه، اینها همه به اصطلاح در این که فضای سلوکی برای شخص حل بشه، فضای شهودی برای شخص حل بشه، فضای حقایق و معارفی برای شخص حل بشه بسیار مؤثر. خب این فضا کمک میکنه تا بفهمد در قرآن چه میگذره. به تعبیری اون مقاصد اصلی قرآن که گفتیم جزء مقاصد اصلی قرآن چیه؟ بحث‌های سلوکی و بحث‌های حقایق معارفی شهودی است. جزء مقاصد اصلی قرآن با همون توضیحاتی که از حضرت امام مورد خودمون گفتیم. و اتفاقا اصلش اینه که انسان رو میخواد به سعادت برسونه و هدایت کنه و به کمال برسونه، اصلا این دوتا دغدغه مهمترین دغدغه های انسان. حالا با اون توضیحات وقتی خود فضای قرآنی و مقاصد قرآنی به شدت عجینه با این دو مسئله است، مسئله سلوک و مسئله حقایق و معارف برآمده از شهود، به این تو به شدت متصله و جزء مقاصد اصلی قرآن هست، خب کسی که تو این زمینه تلاش کرده باشه راحت این مقاصد قرآن رو میفهمه. اینجا باز تأکید میکنه منظورمون تحمیل نیست، درک فضاست. قبلا گفتیم، مثالهاشو زدیم، توضیح دادیم. بنده یادمه از خود آقای واعظی این مثال حقوقدان و متن حقوقی رو مطرح کرده، خودمون مثال به اصطلاح اون کسی که بداند فضای مثلا نجوم را، این روایات در نجوم رو چقدر راحت تر میفهمه. این که مثلا دیوار رسول الله، دیوار مسجد رسول الله سایه نداشت هنگام ظهر یعنی چی؟ اینا رو فهم عرض کردیم، توضیح دادیم دیگه. عزبه به تعبیر دیگر درک فضا، فضای شهودی سلوکی، این درک فضا باعث میشه اون دو مقصد اصلی قرآن تازه براش معنا میشه که چی جوریه. بعضی که اصلا فضای شهودی سلوکی درک نکردن، این دقیقه ها و ظرائف موجود در سلوک بشود اصلا براشون به چشم نمیاد. همون گونه که یک متن حقوقی رو دست یه نفر عادی بدید بگه فقط ظهورگیری کنه، دغدغه های حقوقی نداره، متوجه نمیشه در این متن حقوقی چه گذشته. متن قرآنی گفتیم جز مقاصدش بحث سلوک و بحث شهوده، نمیتونید این رو حذف کنید. وقتی هست درست مثل یک متن حقوقی برای حقوقدان، همین گونه متن قرآن برای کسی که در فضای شهود و سلوک و عرفان هست برای اون معنادار میشه. بحث تحمیل الان نیست، تأکید کردیم چند بار گفتیم، الان هم باز میرسیم باز بیشتر توضیح. بحث تحمیل نیست، بحث در قدرت بیشتر برای ظهورگیری است، دقت بیشتر در ظهورگیری است، فهم بهتر از متن دارای ظهوره. اینجوری محل بحث ماست، نه یعنی بیایم بگیم حالا من چیزی رو معتقدم پس بعد قرآن اینجوری بگوید. نه نه، حتی چیزی رو که معتقده اما به این دلیل که اهل زبان، اهل اون فضاست، میفهمه قرآن چه گفته و چقدر باهاش فاصله داره. درست مثل این که شما که مثلا فلسفه خونده باشید، یه نفر اومد یه بحث فلسفی میکنه شما قبولم ندارید، متوجه میشه او داره چی کار میکنه، چون با فضاش آشنایید، فضای فلسفه آشنایید، ولی میدونید ایشون داره یه حرف دیگر میزنه. ولی یه نفر دیگه گاهی بیاد به افراد عادی بیاد میگه ایشون اینجوری گفتن، ایشون میگه هر دو که یک جور گفتن، اصلا متوجه نیست که یک جور هست یا نیست، چراشون دغدغه این فضا رو نداره. از این جهت کار مهمی است، یعنی شما سلوک رو حذف نکنید، شهود رو حذف نکنید، و اتفاقا هم عملا در بستر تاریخی هم بسیار موثر. حالا من میخوام برای اینکه واضح تر بشه بحث رو به صورت باز جدی تر، تا اینجا رو تقریبا گفتیم در جلسه، یه مقدار دارم اضافه گفتم، تقریبا این گفته شد. حالا این بیانی که الان هست، هر چه شهود بیشتر، هر چه فضای سلوکی قوی تر، فهم دقیق تری از قرآن خواهد داشت به نحو ظهورگیری. به نحو فهم مقاصد قرآن در فضای سلوک و شهود که عمده مباحث قرآن رو تشکیل میده. دقت میکنید؟ چطور؟ ببینید، تا دغدغه رو که توضیح دادم که هر کی دغدغه شو داشته باشه، دغدغه سلوکی شهودی رو داشته باشه، اون جزء پیش دانسته هایی است که میتونه بود. ولی ببینید، ما قبلا هم توضیح دادیم تو بحث های فلسفه و جای دیگه. ببینید، ما یه دسته لوازم و مطالب داریم. کسی که اهلشه این آیه رو بهش بگی میگه چنین لازمی را دارد. کسی که اهلش نیست میگه چنین لازمی را ندارد. حالا میتونه این آیه رو اینجوری معنا کنه، یه آیه دیگر رو یه جور معنا کنه، یه لازمی داره مخالف با این به نظر ایشون. ایشون متوجه نیست که این دو تا آیه اگر بخواد این آیه رو بگه چنین لازمی داره و چنین لازمی داره، نباید این آیه اینجوری تفسیر بشه. اون متوجه اصلا نمیشه. چرا؟ چون اصلا اهلش نیست که لوازمش رو بفهمه. ما توی یک متن همان گونه که متن رو میفهمیم لوازم متن، نمیگم لوازم دور، لوازم بیان رو که باید فهمید، لوازم مرتبط وصله با او رو باید فهمید. طرف که اهلش نیست میگه نه اینا، بعد میگه چه ربطی به هم دارن؟ اصلا خیلی راحت میگه اینا چه ربطی به هم دارن؟ این ربطی به اون نداره، دلیلش اینه تو فضا نیستید. من این حرف رو در مورد کلا در همه بحثا میگم، نه اینجا. حالا بذارید یه پرانتز رو باز کنم به دلیل لزومی که داره. این پرانتز رو حالا اشکال نداره اینجا گفتم. ببینید، میاد تو فلسفه فرهنگ میخواد، تو فقه فرهنگ میخواد نظر بده، اصلا متوجه نیست این آیه رو داره اینجوری معنا میکنه، چه لوازم فرهنگی داره، اصلا متوجه نیست. خیال میکنم من دارم ظهورگیری میکنم دیگه. بابا، ظهورگیری تو لوازم فرهنگ، تو اگه فرهنگ رو بشناسی این حرف رو از آیه استنباط کردی، لازمش اینه. اگه فرهنگ رو بشناسی میدونی آیه معناش اینه، اینم هست. ولی چون متوجه نیست راحت بعد میگه اینا قابل جمع هم. اصلا اینجوری نیست، این سبک نیست. بعضیا ورود میکنن تو بحث تو فضای اقتصادی. ببینید، تو فقه اقتصادی میخواد نظر بده، هیچ اشکال نداره، ولی شرط داره فضای اقتصاد رو درک کنه. من نمیگم یعنی هر چی غربی ها گفتن درسته، مثلا بحثم این نیست، نه نه، من بحثم فقط اینه، درک اون فضاست و لوازم بیانی که تو هر فضا هست. اونا همه بگید تمام بحثای اقتصادیشو همه غلط فرض، اصلا من همه رو فرض میکنم غلط فرض، تمام بحثاشون غلط. ولی کسی که اون همونا رو میخونه درک فضای اقتصادی رو خوب کرده، با اینکه غلطه، یه دغدغه های اقتصادی پیدا کرده کسی که دیگری نداره، با همین که غلطه. خاصیت هر علم اینجوریه، اگه توش غلط هم هست دغدغه های اون علم منتقل شده است. حالا میبینیم طرف میاد تو فقه اقتصاد میگه این خب بله، چون این فتوایی رو میده، بعد نمیدونی که این مطلبی که فهمیده و فتوایی که داده لازم اقتصادیش چیه، بعد یه فتوای دیگه میده، اصلا هم نمیدونی تو معارضه با همه به لحاظ فضای اقتصادی، اصلا نمیدونی، یعنی چون درک فضای اقتصادی نگه. بنده به نظرم اینا اجتهاد درست نیستا. حالا در کسی بخواد تو اولیات بحث های اقتصادی بیسته چیزیست، ولی قراره تو فضای نظام سازی اقتصادی نظر بده، اصلا اینا معنا نداره، اصلا معنا نداره. باید جوری باشه که به همدیگه پوشش بدن. بله، بشر جایز الخطاست، گرگاهی توی لازمه دهم یه خطایی یک استکاک پیش میاد متوجه نمیشه، اونا اشکال نداره، بالاخره بشر جایز الخطاست در حد توان خودمون انجام. ولی این نه، اگر باشه یعنی بیراه رفتن تو فقه فرهنگ، تو فقه اقتصاد، تو اینجا هر کی داره نظر میده باید فضا رو بشناسه. بعد به تعبیری همون تشخیص موضوعی که توی بحثای فقهی گفته میشه، تشخیص موضوع درست باید بده. آقا مشکلی نداره که، حالا ببینید، مشکلی نداره که جنگل خب مال انفال، حالا یکی بره چه کنه، چه مشکلی داره؟ اصلا حتی لوازمش نمیدونه که این لوازم بیان اولیه‌اش چیه، این فتوایی که داره. یکی از بزرگواران خدا رحمتش کنه، در فقه هم خیلی قدیم، ولی در مورد این بحثی که میکنم خدا شاهده تحقیر نیست، ولی اشکالی در کار هست دارم، خدا شاهده از بزرگواران بود، اسمم که نبرده. این بزرگوار میگفت که آقا بله، چه مشکلی داره در کوچه بنبست، اگه کسی بخواد کوچه بنبست، مال هیچ کس نیست که، مال عموم، بول بکن، چه اشکال داره؟ اصلا متوجه نیست لوازم این رو، این شکل فضای اجتماعی نگاه کنه، فضای شهرسازی نگاه کنه، اصلا معنادار نیست. این میدونه یه لوازمی داره تمام جا رو به هم میزنه، و بعد اگر بدانه میفهمه تضییع حقوق یعنی چی، اصلا احساس حق نمیکنه برای دیگران، میگه عموم مال همه است دیگه، ولی نمیتونه مال همه به لحاظ به اصطلاح همه بودن یه حقوق ایجاد میکنه، و اگر چنین بشه تضییع حقوقی شده، ولی اگه بفهمه همونجا فتوا میده حرامه مثلا، یا درست نیست، یا به هر ترتیب یه نحوهی صحبت میکنه که اجازه نمیده، درست شد؟ ولی میبینید این رو میگه، اینا رو ما تعبیر میکنیم تو فضا نبودن. حالا خدا رحمتشون کنه بزرگوار بودن، تو فضای فقه فردی خیلی خوب بود، تو فضای فقه اجتماعی نمیشد، نمیتونستن زیاد فتواهای درستی بدن. بعضی جایی خب تشخیصی داده شده بود خوب بود، ولی جایی که تشخیص داده نمیشد همچین چیزی پیش میاد. حالا هست، خواستم اینو بگم که تو هر علمی اون علم رو دریافتن، دغدغه‌های اون علم رو یافتن باعث میشه راحت‌تر میتونه گره بخوره با آیات و روایات در زمینه. ما که در مورد اهل بیت قائلیم، اینها چون ازل تا ابد دستشون هست، چون قرآن کریم ازل تا ابد وصل به علم ربوبیه، وقتی در باب جامعه صحبت میکنه همینجور، در باب اقتصاد صحبت میکنه همینجور، در هر چی صحبت میکنه همینجور، یعنی حرف آخر رو داره میزنه. ما اصل حرفمون اینه، یعنی قرآن و روایات هیچ به اصطلاح فروگذار نکردن امری را، ولی از این سو فقیه چقدر باید اون فضا رو درک کنه تا همراهی آیات و روایات هم حرکت کنه، دنبال این حرف هستن. یعنی آیات و روایات میگویند ولی اون نمیتواند همراهی کند، دقت میکنید، به شرطی که اون علم رو بود. حالا این پرانتز رو ببندم، رفتم تو بحث فقه فرهنگ و اینا یا فقه اقتصاد، اینو ببندم برگردم به این بحث. خواستم اینو بگم چون لوازم بیان یک شی را در یک فهم و ظهورگیری باید توجه کرد. من اینو قبول کردی ادامه داره، بذار من چند نمونه رو بگم. حالا به بعضی بگید علم آدم الاسماء کلها، کل اسماء، این یعنی اسم الله، میگه اینا چه ربطی به هم دارد؟ اصلا متوجه نیست یعنی چی. خب کل اسما گفتی، حالا ملائکه اون مقدار لا علم لنا الا ما علمتنا یک مقداری میدونیم، اما حضرت آدم کل را میدونه. خب کل رو میدونه دیگه، کل اسما رو میدونه. بعد حتی متوجه نیست ربط این کل اسما با همون مسئله به اصطلاح خلافت چیه. تو خود همون آیات اصلا گفته میشه ربط این کل اسما با خلافت، اصلا خلافت زیر سر کل اسماست. کسی خوب ظهورگیری بود ولی کسی که اهلش نباشه اصلا اینا رو متوجه نمیشه که خلافت زیر سر کل اسماست، و کل اسما هم گره میخوره به اسم الله. و این حالا الان با آیین عرفا بگید اینجوری میگن، میگه کل اسماست، کل اسما این اسم الله. بعد اینا میگن یعنی چی؟ حالا شما برید یه حدیث امام صادق خود اونجا اومده، دقت میکنید، یعنی کسی اهلش باشه میفهمه، یعنی تو احادیث وجود داره، حرف گفته شده، ولی کسی که میگه این چه ربطی به هم داره؟ چون کل اسماس این چرفته به الله داره و این چرفته به خلافت دارد. گرچه بعضی ها یک کمی اگه دقت کن تو همون آیه هست که ربطه به خلافت داره. میخوام بگم ارتباطات براشون واضح نمیشه. الان دوستانی که خود شما نگاه کنید، شما که مثلا بعضی از دوستانی که مثلا کار اجتماعی نکردن، اصلا کلن جامعه چیه؟ اصلا هیچ خبری نداره. مثلا ما که توی بحث‌های فلسفی نشون بعد دمارش میخواد نظر بده چیجوری در میاد به نظر شما، اصلا نمیدونیم چیه. حالا یه چیزی فی الجمله میفهمیم، یعنی یه جمعی چهار نفری، ده نفری، یک هزار نفری، یک میلیاردی مثلا، حالا هرچی میفهمیم اینجوری مثلا میفهمیم، ولی حقیقت جامعه چی نمیدونیم. بعد حالا حرف زدن هامون چیجوری در میاد؟ بعد حالا بگه این آیه بگه، آیه بگه که چی؟ به اصطلاح ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نمیتونه معنا کنه، من میدونم یک جوری معنا میکنم، نمیتونه معنا کنه، معنی درست نمیکنه، اصلا متوجه نیست چی در میاد. نه اینکه معنا نمیکنه، ما به انفسم یعنی اون درونشون تغییر روحی بدم. تغییر روحی تک تک افراد منظورتون از تغییر روحی یا تغییر روحی اجتماعیه؟ تغییر روحی اجتماعی دقیقا تو چه میگذره که تغییر روحی اجتماعی میشه؟ اون تقبل عمومی چیه؟ بعد طرف بیاد بگه آقا یعنی تقبل عمومی برداشته شد، میگه آقا شما دارید به همش میزنید. نه بابا شما متوجه نمیشی، دقت بکنید چی عرض میکنم، یعنی باید فضا رو دریافت تا بتونه از پسش بر بیاد. خیلی از اینهایی که میشه متوجه نیستن اینا چه لوازمی داره تو هر رشته‌ای، تو هر بحثی. مثلا همین علم آدم الاسماء کلها اصلا ربطش با اسم الله نمیفهمه اصلا، مثلا براش مطرح مثلا بهش بگو اسم الله در قرآن چند جوره، میگه الله دیگه الله است دیگه چند جور چیه، اصلا متوجه نمیشه چون اصلا میگه خب الله دیگه، الله یعنی الله یعنی خدا دیگه، تمام شد دیگه. حتی نمیدونه الله ذاتی چیه، الله وصفی چیه. آیون و عرفای بحث میکنم، نه این که از خدا در آوردن ده، همین الله قرآن دیدن به حسب کارکردهایی که تو آیات وجود داره به الله ذاتی و الله وصفی رسیدن و به حسب شهودی که داشتن، ولی دست دیگری میگه اصلا متوجه نمیشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ این که حضرت امام تبیین کرد به جان دوست قسم نوع بیانات این آقایون یعنی عرفا شرح آیات و روایات به این معناست. این چیزایی وجود داره بابا دست افراد وقتی داده میشه متوجه نمیشن چون اهل این نیست. الان بحث رب، قرآن خیلی بحث رب رو کرد، میخواید بفرما بسم الله شما در بحث رب بکن، حتی اکثر رب و ربوبیت و تربیت و همین است. ولی بار بحث رب، اسم رب انقدر حرف داره که نگو، همین تو آیات هست، برای ما اصلا واضح نیست. باز میخواید من مفصل بگم؟ این آیات خیلی زیاده. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، این اون لطیف بود است، این آیون بده ببین چیه معنا میکنه و بعد بشه چی ربطش اینجوریه. الا یعلم اون مخلوق را خدا علم دارد زیر سر لطیف و خبیره. بسم الله معنا کرد، آیه ظاهره ولی دست اینو بر نمی، لطیف چیه؟ بعد هر چی میخوام میبینید به همش میزنن. بعد لطیف آخرش این میشه که بابا لطافت که توی عالم ماده به این شکل، من این لطافت کردم توی معنا کنم. بعد این خیلی دقیقه، مثلا خدا بیشتر از این نمیکنه، خیلی ظریفه اینجوری معنا، ولی لطیف معنا خاص واضحی داره، تو آیات وجود داره. کی میتونه اهلش؟ اهلش که شد میفهمه، دست نمیزنن اتما ظهور. من اردم اینو اکثری دارم ظهور رو دست میزنن اصلا، چون متوجه نیستن ظهورش هم دست میزنن بعضی موقع. ما اینا رو میگیم لوازم، گاه لازم توی خود آیه یک آیه میاد، گاه توی آیه دیگه میاد، گاه اصلا ذکر نمیشه، ولی آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه باید به هم ربطش بده بفهمه. و بعد این اصل تفسیره، رسیدن به عمق، رسیدن به اسراره. و جالبه اینجوری بشه گاهی میبینیم صدها آیه به هم گره خورده است، ما برامون در این صد که نگاه میکنم گره نداره به هم، به عمق برسی اینا گره خورده است. اهلش که شده اینا گره خورده است، اهلش نشه اینا گره خورده. شما نگاه کنید توی بحث‌های فقهی دسته‌بندی های روایات میکنن، گهگاهی میگن این از غرر روایاته، چون میفهمن کلیده، بعد اهلش شد متوجه شد این غرره، این خب این همه اینم روایت اونم روایت اونم روایت، هر چند دسته هم هست، مشکلی پیدا شد میخواد حلش کنه، بعد میبینه این روایت از همه من غرره، من غرره روایات از همه کلیدی ترینه. خب کلیدی چطور؟ چون میبینه این تمام دستجات روایات رو در حل میکنه، اهلش شد میفهمه، ولی اهلش کسی نیست نمیتونه بفهمه. ما این میگیم لوازم و در کار قرآن الا ماشاءالله. بذارید باز من تأکید کنم بحث اسماء الهی تو قرآن چقدر زیاده، خیلی بحث اسماش، یعنی آدم فکر میکنم جزء یعنی از در بین کتابهای آسمانی هیچ کتاب آسمانی اینا کلام وجود داره. نگاه کنید اصلا به پای قرآن نمیشه در بحث اسما، اسما خیلی مفصله و شکل‌های متعدد، مثلا آخر سوره 8 نوعی شکل‌های متعدد بحث کرد، باور کن اینا نمیشه حلش کرد مگر تن بدادم به فضای عرفانی، عرفان رو بدون بعد ببینید چه جوری. این پدر مجلسی بزرگ نامه‌ای داره یا کتابی داره، الان اسمش یادم رفت، فصول الخصوص نمیدونم چه اسمش یادم، نامه ای داره به یکی از روحانیونی که اون دوره خیلی مخالف عرفان بود و اینها، با ابن عربی و اینها. اونجا چون جواب میده میگه بابا اگر این تحقیقات ابن عربی نباشه ما اصلا بحث اسماء قرآن رو نمیتونیم حل کنیم، اسماء قرآن، اسماء که اینقدر داریم اینا جزئی نمیتونه حل کنیم. پدر مجلسی بزرگ. حالا نگاه کنید، من خواهم میبینید بحثا اینجوری اگر شد ما باید به لوازم توجه کنیم، لوازم بسیاره. باز بذارید مثال دیگری عرض کنم، بحثای انسان کامل که تو قرآن و تو روایات فراوان دیگه نیست، بسیاری از این اسرار را اکثری نمیفهمند. میگن اصلا میگن خب من خیلی مقیده به ولایت و روایتم، ولی بابا مقید هستی، ولی این فضا مال تو نیست. چون فضا من متوجه نمیشه، ببینه خیلی از اصلا متوجه نمیشه با هم گره. مثلا بهش بگو انفسکم فی النفوس چه ربطی داره با اون حدیثی که اون زیارتی که وارد شده، زیارت رجویه هست که توقیعی که از حضرت وارد شد اونجا تعبیر میکنه، یه بحثی رو میکنه تو اون اول که این معادن کلمات هم. و چه ربطی داره با این بیان امیرالمومنین میگه که ولایت ما متصل به ولایت الله هست؟ به من بگید میگه سه تا چیزی جدا کنه است، ربطی با هم نداره. چه کاری داره؟ خب اون متصله، اون داره میگه معدن کلماته، اون داره چه سمی. ولی باور کنید وقتش بشه هر سه این به هم وصل لوازم هم، یعنی شما تا معادن کلمات رو خوب درست کنید سر از انفس و کنف نفوس در میاره. فقط متوجه نیستن افراد، اهلش شدی همین روایات، همین روایات و همین ظهورش هم هست، ولی ظهور رو من اهلش باشی میفهمی، اهلش نباشی اصلا متوجه نمیشی. حالا من بعضی رو میبینم میگه ولایت ما متصل به ولایت، یه جوری معنا میکنه از اتصال همین سطحی اولیه که اتی الله و اتی الرسول. من نمیگم این درست نیست، ولی این حد آخر حرف بحث اتصال نیست. تو روایت اهل بیت مفصل تر از این توضیح دادن، تو همون توقیع وارد شده از امام زمان نگاه کن، تو ماه رجب اومده دیگه، خیلی از اسرار اومده ببینید که نمیشه اینا رو انکار کرد. و این همه روایات اهل بیت توی زمین اینا باید به هم گره بخوره، کی گره میزنه؟ کو بحثای انسان کامل همین جوره، بحثای توحید همین جوره، بحثای معاد عمده بحثای اصلی معاد همین جوره. این همش کو هم خب پس همه مون که مگر آدم تم بده. بازم تأکید میکنم هیچ یک از اینها، هیچ یک از اینها به تحمیل معنا تحمیل معنانه. چی جوری؟ فقط فضا رو درک کرده، مطالب رو میدونه، دوباره میبینه آیا این روایت و این آیا ظهور در این دارد یا آن، طبق او حالا میشه حرف زد. واضح است من چه عرض میکنم؟ و جالبه حتی اگر بعضی از عارفان چیزی را گفتن آیات و روایات چیز دیگری میگوید، کسی اهلش باشد میفهمد چیز دیگر است و الا نمیفهمد. دقت میکنه؟ بحثای اسم اعظم خیلی از، حالا من دیگه باز چیز نکنم، موارد رو تکثیر نکنم، خواستم این رو بگم تا شما آیه ای رو میفهمید لوازمش رو هم باید در نظر بگید تا اون بستر رو درک نکنید لوازم رو درک. و لذا ما نیاز داریم به عرفان، نیاز داریم به شعوب، نیاز داریم به اصطلاح سلوک. باز بذارید یک فایده دیگر، پس یکیش اون دغدغه ها بود، گفتم هر چه کارش بودی بکنه اثر داره، نفس دغدغه ها اثر داره. یکی هم فهم لوازم و مبانی است که عرض کرد، یکی هم جمع درست. یکی از گرفتاری های اصلی در فهم متن دینی اونایی که اهل کار میشن اینه، ما یک دست آیاتی داریم و روایات داریم، یک نوع تهافت بدوی داره. مثلا روایات جبر، روایات اختیار، گرچه تهافت بدوی معناش واضحه که تو بحثای تلوی خوندیم، یعنی تهافت حقیقی نیست، ولی بادی نظر به نظر میاد که این دو با هم جمع نمیشه، یا یک نوع فی الجمله اختلافی داره مثلا، ولی در وقتش اتمام قابل جمعه. و جالبه تو قرآن هیچ گاه تناقض نیست، همه اینا آمده، حتی اون رمز جمع هم آمده، ولی کسی اهلش نباشه متوجه نمیشه. اکثر این جمع های اساسی نیازمند به عمق رفتن تا حل کردن، یعنی کسی میخواد حل کنه باید به عمق بره یا یاد بگیره چیزی را که آهسته آهسته این شیوه ظاهر او رو به سمت عمق بکشانه، یعنی ظهورگیری که به سمت عمق بشه، یا باید به عمق رفته باشه متوجه بشه. الان خیلی از عرفا رو بگید راحت جبر و اختیار، اصلا جبر و اختیار با هم تنافی ندارن، راحت توضیح میده اصلا نه جبر نه اختیار به اون معنی که شما میگید، امر بین امرین، خیر رو اصلا فهم میکنه، اصلا توضیح میده چیه، همش حقه، همش خلقه، چجوریه، خلق داره اراده میکنه، واقعا نفس اراده خلق همون اراده حقه. و بعد ما تشاؤون الا ان یشاء الله که رمز اصلیه، این اکثری بد میفهمه با اینکه ظهورش واضحه، هیچ کس نمیتونه بفهمه مگه این آقایون دارن میگن. خب جمع ها مثلا تشبیه و تنزیه تو قرآن زیاده که یک نوع تهافت بدوی داره، دقیق ترین بحث در مورد تشبیه و تنزیه الان مثلا خود ملا صدرا نگاه کنید توی مفاتیح الغیب یه بحث مفصلی رو در مورد تشبیه و تنزیه شروع کرد، اقوالی که در دوره اسلامی پدید آمد، اشاعره چه گفتن، نمیدونم معتزله چه گفتن، مجسمه چه گفتن، تک تک اینا رو آورد مطرح کرد تا میرسه به حرف عرفا. بعد میگه که تنها راه، بعد حالا توضیح میده مفصل، تنها راه حلش همین حرف عرفا آیین عرفاست. چرا آیین عرفا وقتی به عمق رسیدن نفس اون تجلی رو شما خوب معنا کنی، هم تنزیه هم تشبیه توش خوابیده، اصلا ایتیاج به هیچ دیگه نیست، حل گفت که اصلا مشکل نداره، اصلا درسته همین جوره و قرآن اصلا باید غیر اینم نگه. یه بحث بسیار زیبایی داره ابن عربی، من الان بحث فقط ابن عربی نه، کلا همه عرفایی که محققن، یه بحث زیبایی داره، بهترین تفسیر تمام آیات که اصلا چرا آیات، مثلا غزالی یکی از مشکلاتش اینه، خب حالا که تشبیه این گونه هست چرا خدا اینقدر تشبیه کرده؟ تشبیه که نباید باشه، خدا که مثلا چرا بعد با چه زحمتی داره درست میکنه که چرا حالا خدا باید اینجوری بگه؟ تنزیه رو چرا نگفت؟ هم بوعلی داره توضیح میده، غزالی داره، غزالی هم از بوعلی هست توضیح میده اینا، ولی برسید به ابن عربی اصلا قرآن باید همینجوری بگه، غیری نباید بگه، چون اینه واقع، واقع اینه، همینه. ببینید این خیلی فرق داره اصلا در فهم مسئله ده. من تشبیه تنزیه میگم یعنی میدونی یعنی حدود 2000 آیه 3000 آیه، این که من بحث تشبیه و تنزیه میگم معناش اینجوریه، نه یکی دو تا آیه نیست، یعنی یه بحث عمده آیات و روایات هست. که اصلا اگه نگاه کنید عمده کلام ما ذیل این تشبیه، عمدهش نمیگم همه، عمدهش ذیل همین تشبیه و تنزیه شکل گرفته، عرش خدا چیه، ید خدا چیه و از اینجور چیزا. بحثای معاد که یکی از گره های کور، خیلی مطالبی هست که اصلا بعضی ها موندن توش، اون نفخه اول چی میشه، سعقه میشه، سعقه چی میشه، همه محو میشن، هیچ کس نمیمونه جز، هیچ کدوم اینا نمیشه حلش کنن، و بعد چی جوری و حق هست، هم خلق هست، هم محو شده، هم نیست، هم هست، این اکثری ببینید دارن چی کار میکنن، دست اینا ببینید ببینید چی جوری میگن. خب میگم ببینید ما اندم اینه، ما برای اینکه کسی به عمق میرسه، از عمق کسی بخواد حرف بزنه راحت. ببینید بنده الان دو تا حرکت کردم به حسب ظاهر متفاوت بنده، ولی من که خودم تو درونم، درون از درون که نگاه میکنم میبینم این رو به این خاطر بود، اون با اون خاطر، از غیر راحت قابل جمع اصلا تناقضی نداره، توافقی نداره، نیست مگه؟ از درون دارم میام. آیون و رفا نوان از درون، از اون خزانه، از اون بردارم میان، اون میان اونجا میه، از اون طریق خیلی راحت حل میکنه این چیه، چرا اینجوریه، و قابل جمعه، یعنی توافق نداره، جمع این ها همینجور. پس ما چرا نیازمندیم به کار شهودی، به کار سلوکی؟ به دلیل اینکه این هرچه بیشتر باشه بهتر قرآن را میفهمیم. بحث ظهورگیری قرآنه، الان کار ندارم شهود در جای خودش به چه چیزهایی میرسد، اصلا بحث اون ندارم، برای کار قرآنی مفیده. چرا؟ هم اون به خاطر اون دغدغه، هم به خاطر اون بحثای لوازم گفتم، هم به خاطر این جمعی که عرض کردم، یعنی این جمعی که باید انجام بشه. از جهت دیگر هم باز ما نیازمند به اصطلاح شهود و سلوک هستیم، و اون مسئله استنتاق، یادتون هست بحث استنتاق رو قبلا کردیم؟ استنتاق معناش اینه چیزی براش روی میده در فضای سلوکی، در فضای شهودی براش چیزی روی میده، براش مطرح میشه آیا این رو قرآن میپذیره یا نه، سوال میکنه که آیا قرآن میپذیره یا نه، روایات میپذیرن یا نه، بعد میاد توی قرآن بررسی میکنه. اینجا ما میگیم با یک سوال آمد در مسیر قرار گرفت، استنتاق میکنه. قبلا مثال زدم چند، ببینید الان امروزه کسانی که مثلا تو فلسفه سیاسی هن اندیشه لیبرالیسم رو میدونن چیه، خب و مختصاتش هم میدونن دقیقا چیه، سوال میکنن چون این مختصاتی در لیبرالیسم وجود داره آیا قرآن میپذیره یا نه. مثلا اونها قائلن، مثلا میگن به اومانیسم، اصالت انسان، قرآن آیا اصالت انسان رو قائل میاد میپرسه جواب میگه، اینو میگیم استنتاق. و در قرآن این استنتاق من قبلا توضیح دادم جا داره، به خاطر اینکه ازل تا ابد درش دیده شده. دقت کن کردم. گاهی میگید یک متن اگه بخوای استنتاق کنی، این متن اون مؤلفی که نگاشته ناظر به این حرفا نبوده، این می‌خواد اینو بگه. اونجا خیلی ها که میخوان توضیح میگم لازمه مد چیزی هست که خود ماتم متوجه نبود به او توجه کنیم، اینجوری میگیم. اگه خیلی بخواد کسی بحث کنه میگه آیا اون مد یک لازمه ای دارد که خود ماتم متوجه نبود و میتواند پاسخ این سوال باشد، میشه اینجور. ولی در مورد خدا اینجوری نباید صحبت کرد. از تا ابد دست خداست. علم ربوبی علم احاطیست. اون علم ربوبی در قرآن نازل شد. حالا که اینه ازل تا ابد توش دیده شده، شما سوالتون رو ببرید وقتی ازش میگم قرآن اتفاقا یعنی مطلبی رو میگوید ناظر به این هست. مثلا وقتی میگوید من انسان را مقام نهایش رو عبدانیت میدانم و خلافت میدانم، خلیفت الله میدانم، نه اینکه انسان خود اصل است. مثلا این رو فهمید، بدانید او دارد حتی جواب کسی را میدهد که قائل است به اصالت انسان اومانیسم. یعنی قرآن میدانه، اصلا اینو داره میگه در برابر این نظر. چرا؟ خدا میداند، ازل تا ابد را میداند. هر سخنی میگه کسان دیگری که سخن دیگر را میگوین میدانه اونها میگه و من دارم پاسخ میدم یا من دارم موضع مقابل میگیرم. دقت کنید چه حرف میکنم. تو این فرهنگ اصلا استنتاق به معنای صریحش، نه به معنایی که بگیم آقا او یه چیزی رو گفت لازمه داشت خودش متوجه نبود. نه، خدا متوجه است و گفته. استنتاق یعنی من مطالبی، حالا تو این بحث ما مطالبی رو در شهود یافتم، بسیار، در کشف یافتم، در نمیدونم سلوک یافتم، در تجربه سلوک یافتم، این رو وقتی برام حاصل شد میگم آیا قرآن اینو میپذیره، اجازه میده یا نه؟ این سوال رو میبره از قرآن میکنه. اینجا ما میگیم داره استنتاق میکنه. استنتاق یکی از جاهاییست که موجب شورانندگی اون اسرار پنهان قرآن میشه. یعنی چیزایی وجود داره، چون گفتیم ازل تا ابد توش دیده شده، خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا این باعث میشه ما میتونیم بگیم اتفاقا کسی که دو فضای شهودی است بهتر قرآن را میشوراند از این جهت. باز هم میگیم تحمیل نه، بنای چی؟ سوالی میکند که آیا چون این مسئله را میپذیرد یا نه. بذار یک مثالی بزنم. دارانی یکی از مشایخ عرفان تو قرن مثلا اوایل قرن سوم، تو قرن دوم اساسا خودش، دارانی، این شخص میدونی چی میگه؟ میگه که بر من بسیاری از امور، حقایق، الهامات آمد در درون من و من نپذیرفتم مگر آن که آن را عرضه کردم بر قرآن ببینم با قرآن میسازد، اگر میساخت میپذیرفتم. این معناش چیه؟ یعنی الهامی اومده، نکته ای آمده، بس تجربه سلوکی پدید آمده، میگفت من این رو عرضه به دیگران هم حتی نمی کردم، اول میدم بعد اون حالا از قرآن میپرسیدم، از روایات میپرسیدم آیا شما چون این سخنی دارید، جستجو میکردم میدم مثلا داره، یقین که میکردم میگفتم آره، واضح است، میگفتم. خیلی این تعبیر خوبیه، این خیلی میتونه واضح کنه. ما خیلی ها رو میبینیم مثلا تو سلوکش یه دفعه به یه جایی میرسه، چیزی را میبینه و در اون چیز یک نکته ای را بهش میگن، مطلبی شده، اون مطلب رو میاره و قرآن عرض میکنه آیا هست یا نیست. حالا بذارید من موارد بگم. آیون در تجربه سلوکیشون به وحدت شخصی رسیدن، خب برسن، اون فضا خاص خودش داره، ربطی به قرآن نداره. حالا سوال، آیا قرآن میگوید یا نه؟ و جالبه دیدین ما اومدیم قرآن نگاه کردیم، دیدیم ظهور قرآن اینه. گفتیم حالا که ظهور قرآنه پس چرا دستش بزنیم؟ صدرا توی همین اسفار هم آورده که این آقایون و عرفا وقتی به این رسیدند، به توحید ویژه خاص خودشون رسیدند که وحدت شخصی است، بعد اومدیم گفتم ما عرضه کردیم بر قرآن، دیدیم با ظاهر مثل دیگران اینجوری نگفتن، اونا خلاف ظاهره، این که ظاهر قرآنه، خب ما چرا از ظاهر قرآن دست بکشیم؟ صدرا نرم کن، این یک واقعیته. حالا همین باعث شده که علامه طباطبایی میگه نگید توحید عرفانی، بگید توحید قرآنی، یعنی من تو قرآن میگردم اینو پیدا میکنم. حالا الان بحثم سر موضوعات نیست، یعنی الان بحثم سر این موضوع نیست، خواستم اصلا اون اندیشه رو بگم چی جوریه. موارد بسیاری است برای آیین و عرفا در بحث معاد پیش میاد، در جای دیگه پیش میاد، همین سوال مطرح میشه آیا با قرآن میسازه؟ میرن تو قرآن میبینن هست یا نیست. حالا دیگه به این مقدار اکتفا کنیم، انشاءالله باز ادامه را عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. ظهور انضباط نداره؟ قرآن دو جور میگه؟ بله، یه جا استظهاره، یه جا ظهوره، یه جا صریح تصریحه. این آیون میگن وقتی ظهوره بگردید، حالا شما طلبه دیگه، اگه دو نفر بنده گفتم آقا ظاهر این آیه اینه، یکی دیگه گفت ظاهر آیه اینه، شما باید چیکار کنید؟ رایش اینه که با زوابه ظهورگیری که بلدید ببینید قرآن چه میگوید. اگه تونستید داخل اون فل اشیا رو یه جور معنا کنید، داخل اون فل اشیا خود خدا، داخل اون فل اشیا لا بالممازجه، اینو درسته شد. عین ما تولو فسما وجه الله رو دست نزنید و هیچ ظهورش دست نزنید، وجه الله رو دست نزنید، وجه الله بشه بگید، هو از ظاهر رو بگید، خدا فقط ظاهره، از آیه برمیاد ظهورش، دستش نزنید، دست نزنید، نه یعنی میگید بله ظاهر است، یعنی به آثاره، نه خود خدا ظاهره. میتونید بفهم بسم الله، هیچ اشکالی نداره. بنده اینو میگم، شما اون نمیگید، برید این آیه بدید آقای دست خودتون بشید به عنوان داور، روایات و آیات بیان دست شما بدن. بینونت داره؟ بله، نه بینونت عزلی، بینونت صفت. ببینید چیکار میتونید بکنید، واضح است اینجوری دیگه. و جالبه، ما همین مشکل ما میدونید کجاست؟ عمده مشکل همینه، چون فضا را درک نمی کنن، متوجه ظهور به معنای واقعیش نمیشن. اون طرف میگه چه ربطی به هم داره؟ اینجوری میشه خیلی جا، میگه چه ربطی به هم داره؟ برید آیات نگاه کنید. ولی کشن الان بحث نیست، مثلا الان موضوع بحث ما با اتفاقا باید به وقتش رسیدیم به قرآن. علامه طباطبایی مثلا فکر کنم جلد 6 فکر کنم نوشته، مثلا این بحثو کرده مفصل آیات آورده، گفت توحید قرآنی. ما ان شاء الله یه وقتی یه جایی بهانه، بهانه یعنی بهانه واقعی، یعنی آیات جوری صریح ما باید بیستیم، بعد اونجا میستیم همه آیات، روایات، همه اقوال، همونجوری که تو واجگاه میکردیم اقوال، می اقوال میاریم، شما حالا شما میشید به عنوان داور ناظر، هر چی فهمیدید همون رو اجرا کنید، مشکلی نیست دیگه. این دعواها اشکال نداره که، دعواها که باید باشه در ظهورگیری، ولی انضباط ظهورگیری باشه و پیگیری بشه.
چون این هدیه از طرف مدرسه، مدرسه مشکات، بچه های مشکات دو ساله از کلاس شما خیلی استفاده کردن، انشاءالله که مستدام باشه عنوان درس مدرسه همون رو ما محصول میشه.
خدا خیریتون بده انشاءالله.
شکر کنم حاجب القاسم اینو
صدا بکنم، از شما تشکر بفرمایید، ما که هیچ توقعی نداریم، دوست هم نداریم تو فضای طلبگی از این کارها بشه. دلیلش میدید چیه؟ برای طلبه ها یک زحمت مضاعفه. ممنون شما، متشکر، انشاءالله موفق باشید، خیلی محبت فرمایید،
انشاءالله که ادامه
همه دوستان از اونجا هستن، انشاءالله موفق باشید، ازشون هم تشکر بفرمایید. چون نه دیگه الان فعلا دو جلسه است، من خودم راضی کنم. چون حرفی نیست، فقط خدا را از این هیئت در بیام. خب خواهید بریستیم، هم بریستیم. جان بعد نمیدونم آقای خودشون میگم
چند تا بگیرید کار؟
سه
شما چی شد؟ نمیگیری؟
خب زیاد میگه ای که
سلامت باشید. تشکر بفرمایید.
مقاله
برای حضرت اشراف توی تاریخ فلسفه.
خب
جلد نماد اشراف نمیشه. اونجا الوان مادی رو که آوردیم گفتیم فارسی کتاب شناسی کرد. بله دست من میگرد.
چی؟
کتاب شناسی شد.
خب
بعد کتاب الوان مادی رو که آوردیم گفتیم فارسی. یه دو پرانتز نمیشه فارسی.
یه چی یادم نیست.
اصلا کتاب نخدم.
یعنی مشکل چیه حالا؟
نه عربیش عربی هستش داخل، هم عربی داره هم فارسی.
حلوای مادی رو به شکل فارسی هم نوشته، حلوای مادی رو به شکل عربی هم
نوشته، ولی ظاهرا اصلش هم عربی هست،
مخاطب به عربی نوشته، ولی بعد فارسی هم داره.
فارسی ولی تو فرانسیس فارسیشون فارسیشو قید کرده.
آه عربی هم
داره. ولی اونجا میگه
کتاب رو میگید آره، مثلا کتاب هم به شکل عربی داره هم به شکل فارسی.
هیاکل هم همینجوری.
بله بله هیاکل.
ولی شما فارسی رو فقط، یعنی کسی ببینه فکر کنه کتاب فقط فارسی.
نه
نه توی پرانتز نه مشکل نیست.
من فکر میکنم من نوشتم فارسی و عربی.
آه شاید همین میگم تا اشتباهی چیز شد.
اگه پرانتز معنا داشت بنویسم. یعنی من همه رو می‌نویسم فارسی و عربیش می‌نویسم.
نه یه جا دیگه هم بزن نوشید فقط فارسی، همین فارسی خالی نوشید.
مثلا فارسی و عربی اصلا من به نظر اینجوریه.
پس تا نمیام بود یه شادیه.
بخواید من مکتوب خودم رو باید بگردم. پیدا کنم مثلا بهتر میاد.
آقا چیز داره آقا درگاهی مثلا
اصلش رو یا نه نه اصلش رو دادم به مؤسسه
که داده به سمت
آره. بعد خودم هم یک نسخه شو داشتم حالا باید بگردم چون میگه که اینا بعضی موقع دیگه من اصلا برای خودم بعضی که چاپ میشه دیگه چند تون اطلاعی به متن نوشته دیگه رو آقا انجام شد چون خودم حوصله هم نمیکنه تطبیق کنم. یکی دو جا قلم اشتباه بود خودم مثلا خواستم مثلا عملی قلم صفحه قلم شده شد علمی که یکی از دوستان من گفت من درست شد تک ما اینو گفتم فارسی برده
مثلا
من به نظرم اینجوری مثلا هم تو هیاکل ظاهر نوشتم
بله هر دوتا رو اینجوری فقط نوشته فارسی
نه نه فارسی و عربیه فقط اگه اینه پس اینجوری بوده من نوشتم فارسی
چرا بس حذف کردن چه نکته
شما من یادمه مثلا هم پیاکل هم این رو نوشتم فارسی عربی
این یه کسی ببینه فکر میکنه که فقط این فارسیه
بایلا من هم نداشت که از هیچ کنونی ذکری نگردم یادمه که وقتی ذکر کردیم اونه که ذکر کردیم نوشتم اونا یا خب مثلا نوشتم فارسی بود فارسی اصلا من کاری نداشتم مثلا سفیر سیمون بیشتر نوشتم که فارسی اینا نوشتم اینا نوشتم فارسی و عربی
من ترجمه کردم این دو جا
هر دو جا هم هر دو جا هم داره همین همین فارسی و عربی نوشتم
هر دو تا رو معتقدی که هر دو تا خودش هم فارسی کرده دیگه
آره آره.
مال کسی دیگه نیست که بعداً ترجمه شده
سبک کارش بعضی عضویات افزوده داره
آها توزیع افزوده
از یه آدم احساس می اینه چون فارسی نوشت این قلم رو دیگه تغییر
ولی اینو معتقدی که اول عربی رو نوشته دیگه
بسته به معنی یادم نیست حالا کدوم بود چون من هیچ چنه یادم نیست انقدر یادم اونجایی که برای اون پادشاه نوشت
همون
امادیه که اسم مال کجا بود
ولی یه مقدمه مفصلی وجود داره که تو فارسیش نیست
اندام همینه این معیار نیست معیار اینه که برای کدوم پادشاه داده
درست همون یه مقدمه کسی
بعد همون رو باید نگاه کرد من ذهنم نیست کدوم اصل میشه ولی یادم اون موقع نگاه میکردم اون موقع این پادشاه به حسب این پادشاه باید اینجوری باشه مثلا فارسی
بود زبونش دارم همون سوریه
اینا همین اندام همین بود این مال اون قسمت بود یکی دیگه هیاکل عربی هست قد یه ذهن من هیاکل عربیه تو فارسی چه افزوده هایی داره
سلام مثلا از پشت صحنه مثلا یه همه بحثایی که میکنه بحث تاریخ مثلا کاری حکمت متعالیه که
دو حکمت متعالیه بحثای روشی رو گفتیم
مثلا ولی مثلا توی کارهای عرفانی
تو عرفان هم بحثای روشی شما گفتم
کجا گفتیم کجا
چند جا بحثش کرد آره بحثای روشی و آن بحثای فلسفه عرفان چند تا از این هم گفتم توش بگم تیک پاره هر جایی یک چیزی گفتم ولی بحثای روشی داشتم
مثلا آشنایی با کتاب‌هایی که
مثلا روش فهم قرآن از نظر اهل عرفا رو گفتم
نه درست
نه
درست این بحثای روش‌های تاریخی مثلا منابع کتابایی که بشه به ریس تاریخی مراجعه بکنیم.
خب اون که شیوه رو اعمال میکنم من خودم که... این که مثلا خود بحثای تاریخی که انجام میده شیوهی که دارم شیعه توضیح ندادم این شیوهی خودم اجدام شده این من برداشت خودم به اصطلاح عرض بکنم خودم این رو بیشتر از روش آقای بروجردی و همین تکمیل شده اشتران استفاده این روش رو یکی از آقایون میگفت این آقایی که توی دایره المعارف جزء دایره المعارف بزرگ اسلامی پاکتچی آقای پاکتچی تخیرن هم یکی چاپ شده یکی هم قد نه یکی از دوستان میگفت اونجا ما میخوندم میدم این روش هاییست که شما اعمال میکنم من نمیدم ما اون رو نخوندم بذارید بیاید من ببینم اگه اون کتاب بیایید من ببینم من میتونم بگم که چقدر باش موافقم نیست بحثای روشی تاریخی رو میتونم بگم یعنی آقای سیستانی استاد مددی من اون سبک از اونجا گرفتم ولی خب تو عرفان که دیگه این عرفان رو خودم انجام دهید تو فلسفه همین شد این سبک رو اعمال میکنم
حالا
الان مهم دیگه یعنی عملا
خدای بروجردی
دارم بگید ما که روش حوزوی من اینجوریه اون الغایی که میشه ما باید بفهمیم تو این الغا چه روشی اعمال شده
خودتون بزنید خودتون بزنید
نه خودتون بحث روشی در بیارید همیشه هر درس میرید نگاه کن اون دا چی کار میکنه یعنی هم محتواتش هستید یک کمی به پشت صحنه خب این کار چه روشی به
اینه که روشی
بحث های روشی خیلی میکنه این کار باید خودتون بکنم ما عملا اینجوری میکنیم و بعضی جا من که خیلی از جاهارا توضیح دادم ولی بر روش تاریخی همشان هنوز توضیح ندادم تیک باره هایی گفتم مثلا تتبع هدف من چی جوریه یکی که اینجوری ولی در این حال الان میگم کتاب آقای پاکتچی رو فراهم کنید دو تا کتاب اخیرا هم یک کتاب نوشت یک کتاب قبلا نوشت او رو فراهم کنید یه نگاهی بکنید بدید منم یه نگاهی بکنم ظاهرا بعضی از آقای میگم اینا که شما میگفتید ایشون اونجا نوشته نه اینکه ملمان نه چون خوش یه روش تاریخی که اعمال میکنه جزوه اوناییست که توی زمین موفق
شما یه سوال در مورد ظهور الان من حقیقتش یه چیزی رو نمیفهمم ما که مؤلف هیچ وقت نمیشیم خب یعنی هم افق با مؤلف که نیستیم او یه آدم ما یه اون یه ذهن داشته ما یه ذهن قطعا هر کسی با پیش‌فرضش هم میره دیگه سراغ یک متن
الان من مطلب شما رو فهمیدم
الان
سوال شما من فهمیدم
یعنی ما دوست داریم که بفهمیم خب ولی من واقعا نمیدونم این چیزی که یعنی قطعا شما با ذهن من یکی نشدید
آره.
خب
ولی الان همین سوال
ولی احتمالاً نزدیک شدید خب ولی نزدیک شدن با یکی شدن خیلی فرق میکنه این که
ما میخواد بگم دقیقاً شما چی گفتید بعد شما ببینید درست گفتم
خب دوباره این معلوم نیست که اون بیانی که
حالا من میگم ببینید بالاخره اگه تفاهم من میگم چطور من موقعی میگم احساس تفاهم میکنید
نه نه یه تقریبی نهایتاً صورت
میگیره من ببخشید نه اینکه بخوام بحث جدلی نیستم من معمولا با سوال میخوام به سرعت فضا رو درک کنم اینو باید یه فکری بکنش کنم جواب دارم خب اول سوال رو درک کنم ببینید من متوجه شدم میگه خب افق او یه جاییست حرفی داره این افق درک نشده نیست لذا وقتی میاد میگه شما که افق او رو درک نگردید این کلمات نمیتونه ظهورش رو خوب متوجه بشید
من منظورم بیش از افق ذهن ها اصلا حالا به افق هم کنم
همین افق شما رو گفتم خب خوبه ما مشترکیم حالا هم دیگه حرف هم دیگه رو فهمیدیم با چه روشی فهمیده حرف هم دیگه چجوری فهمیده
آخه باز افقی که شما متوجه شدید
همون ذهن شما تمام هم منظور همون گرچه من بیش از افق اینم میفهمم ولی بیان شما متوجه شدم خودم معتقدم افق بیش از این هست خوب اینجور الان با هم تفاهم کردیم
بله بله بله
به چه شکل تفاهم کردیم
خارج آقا
یه دقیقه با هم جواب بدید ببینم من واضح میشه چجوری با هم تفاهم
همین با ادوات عرفی که هست دیگه یعنی شما
مگه راه برای اینکه من بفهمم در شما چی میگذره وجود داره
یا غیر از همین زبان چیز دیگه نیست
وجود داره همین دیدی پس این من میرسونه منو من رسونده
آره آقا
خوب 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 الان هر بعد دیگه الان من بهتون میگم مسئله بعدی رو میگم فقط میخوام ببینید این
بجا بخ بس سر اینا بیشتر نیست بس سر اینه که اون آدمی که 15 قرن پیش بوده معلوم نیست مثلا ما که نمیدونم وحی چی
الان
بوده
الان من بگید من میتونم بگم بوعلی 100 درصد این مطلب رو گفته غیر اینم نگفت من براتون خب میتونم تثبیت کنم
ملاک برای اینکه بفهمید شما درست گفتید چی
ملاک دارید من ما بحثایی که در مورد ظهور گیری میکنم یا بحثای حوزوی شما طلبه پایه چند
تا با بچهای میشون
بحثایی که در باب ظهورگیری است که توی مثلا بحثای خارج میگن، بحث ارتکاز خوب شده؟
ارتعاس؟
ارتکاز.
ارتکاز بله.
ارتکاز میدید معنی چیه؟ چیه اگه گفت؟
این که یک مطلبی افاده میشه اون چیزی که بزن.
حالا هرچی که مثلا ارتکاز در لفظ آب چیه؟
اون چیزی که معمولا افرادی که با این کلام مأنوس بودن و اینها، اون چیزی که اینها بهشون منتقل میشه،
یه عمومی اجتماعی و پدیده فردیه،
هم میتونه مربوط به یه گروه خاص باشه.
حالا پدیده اجتماعی
نه، بله بله فردی نیست، اجتماعی.
یعنی ارتکاز در من نشسته و در شما نشسته است. واضح است؟ واضح باشه مثلا. یعنی به طبیعی لفظ یک عینیتی داره در تحمل معنی. من بحثای امروزه رو میدونم و میخواد بحثای زبانی رو میدونم. الان اصلا حرفی که با هم میخوام فقط یک کمی مشترکش، لفظ تحمل عینی داره یک معنای ارتکازی عمومی را، که من و شما هر دو اینو میگیم آب خوبه اینجوری. این معیار ارتباط، به تعبیر دیگر انضباطی که وجود داره. مثلا من با شما میخوام صحبت کنم، یه چیزی که تو ذهن منه، یه لفظی هم که اصلا خودم هم میسازم، هیچ کس هم نگفته، هیچ هم وجود نداره، خودم هم دارم میگم، هیچ توضیح هم در موردش نمیدم، این اصلا باب گفتگو رو باز نمیدم. باب گفتگو رو الفاظ عینیه دارای تحمل یک به اصطلاح معنای عینی داره. معنای عینی منظور این نیست که یعنی تو اذهان نگشته، ارتکاز مال اذهانه، بین الاذهانی عینیت یافته خارجی است. لذا این باید موجب تفاهم میشه، درست مثل که من میگم ببینید همونی که تو ارتکاز شماست، تو ارتکاز من است در باب آب، شما با گفتن آب منو میگشید به همونی که ارتکاز شماست و به ارتکاز من است. این با موجب چیز. لذا خداوند سبحان، حالا چون در مورد قرآن وقتی آمد صحبت کنه، از زبان عرفی عرب استفاده کرد یا چیز دیگری رو خود پدید آورد؟ به هیچ توضیح نداد. چیکار کرد؟ زبان چیز که برای اینکه چی لکم تعقلون، مثلا تعبیر چیه؟
انا انزلنا القرآن العربی
عربی لکم تعقلون، عربی اصلا قرار دادیم که شما تعقل کنید، معنیش واضح شد. و چی میشه؟ یعنی از همین متفاهم عرفی زبانی استفاده کرد. لذا اگر خدا بگوید انزلنا، من میگم زبان عربی انزلنا رو چی معنا می‌کنه؟ خوبین این مایه تفاهم، این عینیت، عینیت زبانی است. و الا همون مشکل شما پیش میاد. این تو بحث‌های ارتکاز و بحث‌های اصول گفته شده به صورت همین تبادل که میگن. حالا صحت سلب و اینا هم میشن به عنوان علائم اعتقاد می‌کنن هستش. و این تا میشه مثل من شما مشترک، مثل من از این بعد من اسم این رو میگم ورق بدان، و بعد میگم خب من شما مشترک شدیم در ورق ورق ورق. باز هست
جا من اینا رو میفهم. من عرض من اینه که ما هر چقدر از یک زمانه دور میشیم قطعا
بله بله
این دور میشیم از ذهنی که افراد اون زمانه داشتن.
هم در مورد خدا که ما یه همچین چیزی رو قائل نیستیم، ولی فرض میکنم اینجور باشه، چون میدونی خدا که فوق زمانه، ولی حالا تو فرض میکنم ما چجوری پل میزنیم به گذشته. سعدی رو الان شما میخواد چجوری پل میزنیم؟ تمام بسترمت های تمام شیوه‌های فنی وجود داره، تمام بسترهای تاریخیش هم بازسازی میکنه. حتی میخواید من براتون بازسازی شأن نزولایی که گرگای میگن دو فضای تاریخی، حتی اونا میتونه مفید باشه، من اشکال نمیکنم، ولی زبان یک تحملی داره. انزلنا انزلناست، واضح است. جالب این انزلنا در طی قرون مونده، بعضی از اینا از در طی قرون تغییر کرد، مثلا هوت قرآنی رو شاید الان هوت نگن، ما نگاه میکنم اونجا چی میگذره. بله بله باید به اونجا وصل بشیم، اشکال نداره. بعضی جمله، ولی بعضی از شعار مونده، مثلا انزلنا همینجوره، الحمد لله رب العالمین، همچنان همینجوره. یاد بکنید بعضی از این زبان ها تغییر کرده، مثلا همین هوتی که عرض کردم تغییر کرد، تعام قرآنی گهگاهی میگن تغییر کرده، اونا اشکال نداره، یعنی یه چیزی بود الان جدید، اونا مشکل نداره، اونا باید پیدا کرد و مثلا. ولی بعد دیگه بقیهش ارتکاز عینی داریم، یعنی عینیتی است که ما رو به هم گره میزنه.
آخه مرکزی برای این بازسازی وجود داره؟
همه چی
شما میگید من اینو اینطوری بازسازی میکنم، یکی دیگه میگه نه اونطوری بازسازی
میکنم. ببینید بازسازی اولا، بازسازی اولا لازم نیست، عرض کردم چون انزلنا انزلناست.
شما ببخشید.